ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. ارتش اسرائیل میگوید امروز چند محوطه نظامی سوریه را هدف قرار داده است. سرنوشت هواپیمای مالزیایی ناپدید شده همچنان مبهم است. نمایندگان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان در ادامه دیدار در وین درباره راکتور عراق گفتگو می کنند. درود شنوندگان ارجمند. اسرائیل میگوید چند محوطه نظامی سوریه را به تلافی عملیات بمبگذاری کنار جاده‌ای که روز گذشته 4 تن از نظامیان اسرائیلی را در بلندی‌های جولان مجروح کرده بود هدف قرار داده است. به گفته ارتش اسرائیل، مکانهایی که نیروی هوایی آن کشور امروز مورد حمله قرار داد شامل یک مرکز فرماندهی ارتش سوریه، یک آموزشگاه نظامی و یک واحد توپخانه و انبار مهمات جنگی است. کشیده شدن دامنه خشونت جنگ داخلی سوریه به جولان در گذشته نیز در مواردی رخ داده است. عملیات جستجو برای یافتن هواپیمای ناپدید شده مالزیایی امروز وارد دومین 12 روز خود شد و هنوز سرنخی درباره سرنوشت این هواپیما یا 239 سرنشین آن به دست نیامده است. جستجو برای یافتن پرواز شماره 370 هواپیمای مالزی اکنون به منطقه‌ای به مساحت 7 میلیون متر مربع گسترش یافته است. گسترش دامنه عملیات جستجو نتیجه این گفته شنبه گذشته نجیب رزاق نخست وزیر مالزی است که گفته بود هواپیمای یاد شده در پی خاموش شدن سیستم رادیاب حدود 7 ساعت پرواز داشته است. مسئولان مالزیایی میگویند این رویداد به علت اقدام افرادی انجام گرفته که هنگام پرواز عمدن سیستم ارتباطی این هواپیما را مختل کردند. این هواپیما در روز 17 اسفند از مسیر پرواز از کوالالامپور به مقصد بیجینگ منحرف شد. جستجوگران دو کریدور بزرگ هوایی را زیر نظر گرفتند. کریدور اول آسیای جنوبی و مرکزی و کریدور دوم اعماق جنوب اقیانوس هند را در بر می‌گیرد. امروز چهارشنبه دومین روز گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 در وین ادامه خواهد داشت. تنش میان غرب و روسیه بر سر بحران اوکراین نگرانی برخی از ناظران غربی را از احتمال بروز شکاف میان طرفهای گفتگو با ایران دامن زده است. اما مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس هیئت مذاکره کننده 6 کشور قدرتمند جهان و رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفت مسئله الحاق کریمه به روسیه اثر منفی بر روی مذاکرات هسته‌ای با ایران نگذاشته است. هدف از مذاکرات وین دستیابی به یک توافق بلند مدت بر سر ماهیت برنامه هسته‌ای ایران است. غرب میگوید ایران پنهانی در پی تولید سلاح اتمی است، اما تهران این اتهام را رد میکند. گفتگوها که امروز پایان مییابد بر مبنای یک توافق موقت بر سر ادامه فعالیت‌های محدود هسته‌ای ایران در ازای لغو برخی تحریم‌ها انجام میشود. این توافق موقت در تیر ماه پایان مییابد، اما قابل تمدید است. بررسی فعالیت راکتور آب سنگین عراق از موضوعات مورد بحث امروز در وین است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه همراه شماری از رهبران جدایی‌خواه شبه جزیره کریمه و در جمع نمایندگان مجلسین روسیه سند الحاق کریمه را به فدراسیون روسیه امضا کرد. این در حالی است که دامنه مخالفت‌های غرب در اعتراض به اقدام روسیه در کمک به جداسازی کریمه از خاک اوکراین روز گذشته اوج تازه‌ای گرفت. کیان معنوی.
ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه در دفاع از اقدام خود تصریح کرد که کشورش باید علیه آنچه که توطئه غرب برای ملحق کردن اوکراین به دایره نفوذ خود خواند وارد عمل شود. پوتین با کودتا خواندن اعتراضات علیه ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری مخلوع، گفت:
главными исполнителями переворота стали националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты.
ناآرامی‌های اوکراین کلاً توسط ناسیونالیست‌ها، نئونازیست‌ها، مخالفان روسیه و گروه‌های ضد سامی و با تشویق مستقیم غرب اجرا شده بود.
наши западные партнёры во главе с Соединёнными Штатами Америки.
پوتین افزود: شرکای غربی ما از تمام خطوط ممکن رد شدند و گستاخ، غیر مسئول و غیر حرفه‌ای هستند. پوتین گفت در مسئله اوکراین روسیه در موقعیتی قرار گرفت که راه بازگشت ندارد. اقدام پوتین را از دیدگاه حقوق بین الملل چگونه میتوان ارزیابی کرد و کشورهای غربی مخالفت خود را با دخالت روسیه در جداسازی کریم از اوکراین چگونه توجیه میکنند؟ بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین الملل در آمریکا.
اقداماتی که اخیراً روسیه در کریمه انجام داده از نظر اکثریت قریب به اتفاق کارشناسای حقوق بین الملل مغایر هست با حقوق بین الملل. چیزی که روسیه در واقع الان مطرح میکنه این هستش که کریمه در زمان سابق توسط روسا داده شده به اوکراین و حالا این پس گرفته میشه و بخشی میشه از کشوری که به اسم روسیه یا فدراسیون روسیه وجود داره. این که از نظر اداری به چه اسمی خونده بشه در واقع اهمیت خاصی نداره. این زمینه کردن خاک این منطقه هستش به منطقه در داخل روسیه، همونطور که در سابق هم این که حالا اسم منطقه شبه جزیره کریمه منطقه خودمختار بوده یا بخش ویژه بوده یا منطقه مخصوص بوده، هرچی بوده، این منطقه جزوی از کشور اوکراین بوده و صرف نظر از این که از نظر اداری اسمش چی بوده، این منطقه نمیتونه برای کل کشور تصمیم بگیره.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد و تحلیلگر در آمریکا، میگوید پوتین از آغاز مخالف جدا شدن اجزای اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده است.
آقای پوتین از روز اولی که به سر کار آمد یک مسئله ای رو به طور خیلی مشخص مطرح کرد و اون ایست که اتحاد شوروی سابق به اون ترتیب نمیتونست ادامه پیدا کنه و به طور طبیعی از بین رفت، ولی دلیلی نداشت که مملکت تقسیم بشه، یعنی هر قسمتی ادعای استقلال بکنه و برنامه ایشون این بوده که این قسمت ها رو برگرده. به همین دلیل ببینید رفتاری که در چچن کرده و در رفتاری که در گرجستان انجام داد و الان در کریمه انجام میده، همه روی همین برنامه بوده و در موقعیت مناسبی کار انجام داد.
اما روز سه‌شنبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در اعتراض به امضای سند الحاق کریمه به خاک فدراسیون روسیه واکنش‌های تازه‌ای نشان دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رهبران کشورهای موسوم به گروه 7 و رهبران کشورهای غربی را برای تشکیل نشستی در هفته آینده در لاهه هلند فراخواند. جو بایدن معاون اوباما که برای گفتگو در زمینه کریمه در لهستان به سر می‌برد گفت نام دیگری برای اقدام روسیه بجز تصرف خاک دیگران وجود ندارد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا با بیان اینکه پوتین مسیر انزوا را انتخاب کرده گفت که مناسبات غرب و روسیه با تغییر روبروست. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت که اروپا باید پاسخی قوی به اقدام روسیه بدهد. اما کشورهای غربی برای تنبیه روسیه چه ابزاری در اختیار دارند؟ بهمن آقای دیبا.
سیستم های بین المللی و سازمان ها و نهادهای بین المللی که اکثرا بر اساس حقوق بین الملل عمومی و سنتی تنظیم شده کارشون، بدون شک در مقابل این برنامه مقاومت نشون خواهند داد که نتیجه شرطی این خواهد بود که سعی خواهند کرد همکاریشون رو با روس ها کمتر بکنند و یا روس ها رو کنار بگذارن، به انزوا بکشونند. نهادهایی مثل بانک جهانی، بانک بین المللی تامین توسعه و نهادهایی مثل ناتو سعی خواهند کرد که ارتباطات خودشون رو با کشورهای حاشیه روسیه افزایش بدن و در واقع به این قومیت‌ها و ملیت‌هایی که در داخل روسیه وجود دارن و اونها هم ناراضی هستند. اگه قراره که ناراضیان کشور خودشون انتخاب کنن، خب اقوام ناراضی در داخل روسیه هم زیادن، میتونن به اونها کمک بکنن.
کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا میگوید روسیه نیز ابزاری در اختیار دارد که میتواند در مقابل تحریم‌های غرب از خود دفاع کند.
اقتصاد روسیه در حالتی نیستش که خیلی بشه بهش فشار گذاشت از طریق تحریم ها و غیره، و علتش هم نیست که اونچنان رابطه گسترده‌ای فرضاً با آمریکا نداره. از طرف دیگه اروپا به مقدار زیادی به واردات گاز روسیه وابسته است. از اون طرف روسیه امکانات زیادی داره برای معامله با کشورهای اطراف خودش، بنابراین به سادگی اینطور نیست که بشه جلوش رو گرفت. از نظر سوخوچشی هم روسیه در جایی قرار داره که اگر خیلی آزار و اذیت براش ایجاد بشه میتونه در مقابلش پاسخ بده.
روز سه‌شنبه خبرگزاری روسیه اینترفاکس خبر داد که روسیه اعلام کرده است تصمیم ندارد در پاسخ به تحریم‌های غرب مقابله به مصر کرده و دیمیتری رازگین معاون نخست وزیر روسیه گفت تحریم‌ها تا کنون بچگانه بوده است.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. ندای نوروز به گوش می‌رسد، بهاران و سال نوی خورشیدی در راه است و رادیو فردا چون سال‌های گذشته با برنامه‌های نوروزی همراه شماست.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر، و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره؟
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره سال رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قرار به سرانجام برسونیم.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
به گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران، سال آینده ظرفیت تولید نفت ایران از مرز 4 میلیون بشکه در روز خواهد گذشت. رضا ولیزاده از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس میپرسد با توجه به وضعیت کنونی تولید در میدانهای نفتی ایران آیا هدف اعلام شده از سوی وزیر نفت قابل تحقق خواهد بود؟ فریدون خاوند:
به این نکته باید توجه کرد که آقای زنگنه از تولید صحبت نمی کنه، از ظرفیت تولید حرف می زنه که به معنای توانایی یا امکان بالقوه صنعت نفت ایران هست برای تولید بیش از 4 میلیون بشکه در روز تا سال آینده، آنطوری که وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه. همین الان هم ظرفیت تولید ایران 3,800,000 بشکه در روز هست، ولی کشور فقط 2,800,000 بشکه در روز تولید میکنه، 1,000,000 بشکه در روز کمتر از ظرفیتش. چرا؟ چون به دلیل مشکلات ناشی از تحریم توانایی فروش این 1,000,000 بشکه نفت رو نداره. اصل تحریم ها همچنان به جای خودش باقی هست، ولی نشانه های زیادی در دسته که تولید ایران بالا میره، البته با آهنگی کند. در آخرین گزارش ماهانه اوپک میبینیم که از نیمه دوم سال 2013 تا امروز تولید نفت ایران 124,000 بشکه در روز بالاتر رفته و رسیده به کمی بالاتر از 2,800,000 بشکه در روز. با این همه نکته نگرانی آور این است که فاصله ایران به عراق ماه به ماه زیادتر میشه و عراقی ها در ماه فوریه نزدیک به 600,000 بشکه در روز بیشتر از ایرانی ها تولید کردند. با این حال تولید روزانه نفت ایران دوباره از امارات متحده عربی بیشتر شده و بعد از عربستان و عراق و کویت رسیده است به ردیف چهارم اوپک.
آقای خاوند، آیا افزایش نسبی تولید ایران طی این چند ماه به دلیل افزایش صادراتش بوده به نظرتون؟
تکرار این نکته ضروری است که به رغم توافق 24 نوامبر ژنو در مورد پرونده هسته‌ای ایران، بخش عمده تحریم ها به خصوص اونهایی که تولید و صادرات نفت ایران رو هدف قرار دادند هنوز بر جا هستند، ولی انعطاف هایی در اینجا و اونجا پیدا شده، به خصوص در زمینه خدمات مربوط به بازرگانی از جمله بیمه محموله های نفتی، و همین انعطاف ها صدور نفت رو از سوی ایران کمی آسان تر کرده. البته در زمینه صادرات نفتی ایران فراز و نشیب هایی هست، مثلا در ماه فوریه خرید نفت ایران از طرف چین و هند کاهش یافت، ولی در عوض ژاپن و کره جنوبی وارداتشون رو از ایران بالا بردن. در مجموع آنطوری که از تازه ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی برمیاد، صادرات نفت ایران در ماه فوریه به 1,400,000 بشکه در روز رسید که بالاترین سطح است از سال 2012 به این طرف. به برکت همین صادرات اضافی است که ایران توانست بخشی از ظرفیت تولیدی خودش رو که بلا استفاده مانده بود بالا ببره.
به نظرتون آیا ایران میتونه جایگاه از دست رفتش رو در سازمان اوپک دوباره به دست بیاره و در این سازمان یک بار دیگه به دومین قدرت تولید کننده تبدیل بشه؟
این بستگی داره به موفقیت ایران در جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی، ولی در شرایط فعلی با توجه به سرعت پیشروی عراق، کسب دوباره مقام دوم از طرف ایران در سازمان اوپک کار آسانی به نظر نمیرسه.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، با رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگو میکرد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.